بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 21 سطر 13. و اینما الخلاف فی وجود الکلی طبیعی هل هو منتف عن الاعیان رأسا لانه ماهیت الشی و الماهیت اعتباریت محضه و موجوده. گفتیم که فرق دیگری بین سه قسم کلی وجود دارد. سلام علیکم. که عبارت از این است که کلی منطقی و کلی عقلی در خارج موجود نیستند و در کلی طبیعی اختلافه. بعد گفتیم که کلی طبیعی همون ماهیته. یک بار کلی طبیعی رو مطرح میکنیم، اختلافش رو میگیم، اختلافی که در بارش هست میگیم. یک بار ماهیت رو مطرح میکنیم و اختلافی که در مورد ماهیت ذکر میکنیم. یعنی یک بار بحث منطقی میکنیم، در اون بحث توجه به کلی طبیعی داریم. یک بار بحث فلسفی میکنیم و در اون بحث توجه به ماهیت داریم. بحث منطقی رو که بحث در کلی طبیعی بود گذروندیم، تکرارش نمی کنم. فقط یک نکته رو من باید عرض کنم. اون نکته اینه که ما گفتیم کلی طبیعی در عالم جسم به قول رجل همدانی وجود دارد، در عالم تجرد هم به قول افلاطون وجود دارد. دیگران گفته بودن کلی طبیعی در ضمن فرد یا به این وجود فرد موجوده، که اینا کلی رو با نفت کلیت در خارج موجود نمیدینن. این خیلی پذیرفتنش مشکل نیست. اما رجل همدانی طبق نقلی که ابن سینا میکنه معتقد بود که کلی طبیعی در عالم جسم موجوده. که این تصویرش سخته، چون در خارج موجوده. عالم جسم یکی از ظروف خارج دیگه، یکی از عوالم خارجه. وقتی میگه در عالم جسم موجوده یعنی در خارج موجوده. چون در خارج موجوده قابل صدق و کسیه نیست. اصلا خارج جای صدق و جای حمل نیست. ظرف هم ذهنه نه خارج. بنابراین اگر این شی در خارج موجوده قابل صدق بر کسیری نیست. چطوری اینو کلی قرارش میده؟ کلی هم به معنی قابل صدق بر کسیرینه. این موجود قابل صدق بر کسیری نیست، پس کلی نیست. اصلا معلوم نیست که چطوری این کلی قرار داده میشه. خود تصور این مطلب سخته تا چه رسه تصدیقش. بله، هر کلی تا قابلیت صدق نداشته باشه اصلا کلی نیست، چه منطقی چه عقلی چه طبیعی. سعیر بحث دیگه است، مال جسم نیست. من دارم عرض میکنم عالم جسم. در عالم جسم کلی سعیر ما نداریم. در عالم جسم کلیسه یه مطلب دیگه هست. کلیسه رو مزم کنه. ببینید کلی طبیعی در خارج اگر بخواد به نهت کلیت موجود باشه، چون هر کلی قابل صدق بر کسیرین، این هم باید قابل صدق بر کسیرین باشه یا مشتمل بر کسیرین باشه. نه مشتمل بر کسیرینه و نه هم قابل صدق بر کسیرینه. چطوری بسش کلی میگید؟ حالا فرض کنید بگیم با همه افراد سازگاره. کلی به این معنی بگیم، نگیم حمله بر همه افراد میشه، نگیم مشتمل بر همه افراد، بگیم با همه سازگاره. خب چیزی که با همه سازگاره باید از تمام عوارض خاصه خالی باشه، و الا اگر مثلا فرض کنید که این انسان خارجی که کلیه مثلا سفید باشه، این با انسان سفید سازگار و با انسان سیاه سازگار نیست. اگر بخواد با همه سازگار باشه یکی از دو حاله، یا باید هم سفید باشه هم سیاه باشه تا بتونه با همه بسازه، یا باید هیچ رنگی نداشته باشه تا بتونه با همه بسازه. غیر از این نمیشه. و چطوری تصویرش میکنی؟ مجموعه دو رنگ یا خالی از همه رنگ ها؟ اصلا عرض میکنم تصویرش خیلی سخته. کسی بخواد کلی طبیعی رو در خارج جسم، در خارج یعنی در عالم جسم موجودش کنه با نت کلیت، صرف که نمی کنه، مشتمل هم که نیست، فقط میمونه همراه بودن. همراه بودن هم اقتضا میکنه که هیچ یک از خصوصیات افراد رو نداشته باشه تا بتونه با تمام خصوصیات جمع بشه. مثل لابه شرطی که میتونه با همه شرط ها جمع بشه، این هم باید یه چنین وضعی داشته باشه که هیچ خصوصیتی از خصوصیات و هیچ شرطی از شروط، هیچ قیدی از قیود نداشته باشه تا با تمام قید بسازه، یا باید همه قید داشته باشه که اجتماعی زدن لازم میاد. این که هیچ یکی از قید نداشته باشه ما نداریم. تو عالم تجرد داریم. تو عالم تجرد انسانی است که چون مجرد است، نه متصف به سیاهی میشه نه متصف به سفیدی میشه، نه متصف میشه به قد 180 سانتی نه متصف میشه به قد 120 سانتی، نه متصف می شود به این که در فلان منطقه زمین زندگی کند نه به اون منطقه، متصف به هیچکدوم نیست، چون متصف نیست با همه سازگار. اونو می شه تصویر کرد، اون تو عالم جسم چطوری می شه تصویر کرد؟ عرض می کنم تصویرش سخته و راه حلی نداره. اما اونی که تو عالم تجرده، اون کلیه، آیا اون قابل صدارت کسیرینه؟ او همراه با خلائق مجرده، چطور هم با خلائق؟ اونم تصویرش باید توضیح داده بشه. البته اون تصویرش مشکل نیست، منطقه قابل صدق و کثیری نیست، در حالی که هر کلی قابل صدق و کثیری یا قابل همراهی با کثیری نه حداقل، یا مشتمل بر کثیری نه. و اون کلی که در عالم تجرده هیچ کدوم از نیستا نیست. اونجا اصطلاحاً گفته میشه کلی کلی سعیه. کلی سعی رو توجه کنید با کلی مفهومی فرق میکنه. بیانی که امروز میکنم نشون میده که اصلاً اونو نباید جزء تقسیمات بیاریم، چون اصلاً کلی طبیعی نیست، اون کلی سعیه. تو این چهار قسمی که کردیم اونو نباید ذکرش کنیم، و اگر ذکرش کردیم فقط به خاطر مشابهت در اسمه، اونم کلیست اینم کلیست، فقط به این جهتی، ولی اون کلی طبیعی نیست، اون کلی سعیه. کلی سعی یعنی چی؟ کلی سعی موجودی شخصی که وجودش وسیع است. وسعت وجود یعنی اشتمال بر کمالات و کمالات وجود. هر چقدر که کمالات وجود رو بیشتر داشته باشه کلیتش بیشتر. پس کلی سعی یعنی کلی وسیع، کلی که دارای سعه است، یعنی وجودش دارای سعه است. وجودش دارای سعه است یعنی کمالات بیشتری رو شامل میشه و واجده، هم علم داره هم قدرت داره هم حیات داره، هر چی که کمال وجود حساب میشه داره. این میشه کلیه سعی، در حالی که کلیه سعی شخصه، کلی نیست. پس انسانی که به وجود مجرد به قول افلاطون در عالم عقول موجوده، یه موجود عقلیه، بهش میگه مثال افلاطونی، مثال نوری، رب و نو، انسان عقلی، یا بعضی ها میگن رب الاسنام، موجودات مادی رو میگن سنم. اون چون به اذن الله پرورش دهنده این اسنام است، بهش میگن رب الاسماء. خب اون یه موجود هر نوعی یکی بیشتر نداره، نوع انسان یکی بیشتر نداره، نوع خروس یکی بیشتر نداره. این که میگن خروسیست که پاش در کجای زمین سرش به عرش تشبیه میکنه، این هم نشون میگن بر رب و نوع خروس. و میگن وقتی اون میخونه همه خروس ها میخونه. بله این روایت، بله وقتی اون میخونه همه میخونند. البته منظور اون نیست که در همون لحظه ای که اون میخونه همه میخونه، ما میبینیم همه خروس ها یه جا نمیگه با هم نمیخونه، با تفرق میخونه، بلکه منظور اینه که چون او این چنین میخواند بقیه هم این چنین میخواند. حالا خوندنم موجود مجرده، موجود مجرد صدا نداره، یعنی اگر اون خوندن او رو تنزل بدی میشه این. مثلا ما در وقتی میخوام تعقل کنیم یه صورت عقلی میاریم، اون اگه بخوام تنزلش بدیم میشه صدا و مرکب و اینا. اون خوندن اون یعنی تفکر او، تعقل او. اگر تعقلش رو بخواهید به لفظ در بیارید به این صورت در میاد. تعقل او رو اگه تعقل اون رب و نوع انسان رو اگه بخواد به لفظ در بیارید این کلمات ما در میاد. تعقل مثلا اون رب و نوع شیر رو اگر میخواهید به صورت دنیایی در بیارید، به صورت جسمانی در بیارید، صدای همون قرش شیر در میاد. نه که اونجا این صدا هست، اونجا عالم تجرده، این صدا ها نیست. خب حالا این نکته بود که صدا، ولی موجود موجود شخصیه و در این شخصی بودن کلیه، اما نه کلی مفهومی که قابل صدقه را کثیرین باشد یا مشتمل بر کثیرین باشد، بلکه کلیه سعی که وجودش وسیع است و وسعت وجود به زیاده کمالاته. هر چقدر که کمال وجودیش بیشتر باشه سعی وجودیش بیشتره. پس اون کلیه سعی است، با این کلیه فرق داره. با این بیانی که عرض کردم معلوم میشه که اصلا اون نباید جز کلیه طبیعی حساب کرد. و اگر ما حساب کردیم فقط به اعتبار این بود که اونم کلی میگفتیم اینم کلی میگفتیم، منتها بدون این که قید سعی و طبیعیشون رو لحاظ کنیم. اگر قید سعی و طبیعی لحاظ بشه اون کلی طبیعی نیست، کلی سعیه، اینم کلی سعی نیست، کلی طبیعیه. پس میشه گفت کلی درباره کلی طبیعی سه قوله، نه چهار قول. یک قول اینه که به وجود این وجود افراد موجوده، یکی در ضمن وجود افراد موجوده، یکی هم قول رجل حمده نیست، خودش به نعت کلی موجوده. دیگه اون که در عالم تجرد هست اونو نیاریم، اون کلی طبیعی نیست، اون کلی سعیه. مگر اینکه عرض میکنم از طبیعی بودن و سعی بودنش بگذارید و خونم قسم چهارم حساب کنید یا قول چهارم حساب کنید. در عالم طبیعت، در عالم طبیعت موجود ملکوتی باشه، تو عالم طبیعت کلیه سعی میتونه بگید. موجود ملکوتی نفس، موجود ملکوتی موجود طبیعی نیست. بله بهش کلیه سعی میگید، اون کلیه سعی گفته نمیشه. نفس گل یعنی نفس نبات سیاه و سفید نداره. اون که بدنه گل یه قسمت سرخ یه قسمت سفیده، بدنه گل نه نفس گل. نفس اصلا رنگ نداره. اون رجل همه داریم که این یه بدن کلی ما داریم، نه یه نفس کلی داریم. اون میگه یه انسان کلی طبیعی در خارج داره. مثلا یه انسان فرض هرچی یه کلی طبیعی تو خارج جسم داره، خارج جسمانی داریم. اون بدن رو میگه نه نفس رو میگه. بعضی ها معتقد شدن که این حرف چون حرف واضح البطلانیه، رجل همدانی ناظر به همون ربانو بوده، ابن سینا اینطور برداشت کرده، ولی اون رجل همدانی نمیخواد بگی یک موجود جسمانی کلی در جهان هست. موجود جسمانی کلی ما نداریم، کلی سهی که نمیشه بهش گفت، کلی طبیعی هم که اصلا این تصویر نمیشه. پس حتما منظور دیگه داشته ابن سینا اینطور برداشت کرده. بعضی اینطوری میگن مثلا حرف رجل همدانی هم میکنن برای همون ربانوی که افلاطون گفته، مثلا ابن سینا چون اینا رو قبول نداشته برداشتش اونطوری بوده. در مورد فرفوریس هم همینه، فرفوریس حرفی زده ابن سینا قبول نشده، چون قبول نداشته از اول مسخرش کرده، ولی بعد چون نوبت به صدر رسید صدر حرف فرفوریس رو توضیح داده که اگه ابن سینا بود قبول میشه. وقتی قبول نمیکنه از اول یه جور دیگه برداشت میکنه. احتمال میدن رجل همدانی اون ربانو رو میگفته، چون ابن سینا با ربانو اینا مخالفه، ازا حملش کرده بر همین وجود دنیایی، ولی اون وجود دنیایی نمیگفته، اون وجود مجرد میگفته. حالا درست کار نداریم، اگه رجل همدانی باشد و چنین گفته باشه که ابن سینا گفته، حرفش غلطه، چون تصویر درستی نداره. این بحث دیگه تمومش میکنیم، بحث در کلی طبیعی تموم شد، ذیلش باقی مونده بود که امروز حرف کردم، حالا وارد بحث در ماهیت میشه. بازم بحث در کلی طبیعی ها، منتها ظاهر بحث عوض میداریم میکنیم، یعنی به جای کلی طبیعی داریم میگیم ماهیت. آیا ماهیت موجود است در خارج یا موجود نیست؟ گروهی گفتن موجود نیست، گروهی هم گفتن موجود هست. اونایی که گفتن موجود هست سه قول دارن: یکی این که موجود است به ذات، دوم موجود است به تبع، سوم موجود است به رحمت. فرق بین این ستا رو هم دیروز در مثال حرکت تبیین کردن که دیگه دوباره به تکرار نمی کن. یعنی بعضی ها می گوین ماهیت موجود است و وجود را حقیقتا دارد و این وجود حقیقی مال خودشه. بعضی میگن موجود است و وجود را حقیقتا دارد ولی این وجود حقیقی مال خودش نیست، مال مجاورشه، یعنی مال وجوده. بعضی میگن ماهیت موجود است منتها موجود بالعرض است، یعنی وجود براش مجازه. پس بعضی میگن ماهیت در خارج نیست، بعضی میگن هست و به ذات هست، یعنی وجود مال خودشه و حقیقت هم هست برایش. بعضی میگن به ذات هست، بعضی میگن موجود هست ولی به تبع موجوده، یعنی وجود براش حقیقته ولی مال خودش نیست. سومی میگه وجود دارد منطقه بالعرض وجود دارد، یعنی وجودش مجازی است، اصلا حقیقی نیست، مال خودش که نیست بماند، حتی مجازی هم هست. این هم هم توضیح میشود. اون کسی که میگوید ماهیت نیست، وجود ندارد در خارج، حتما هر سه قسم وجود نفی میکنه دیگه، ولی داخل در یکی از اون اقسام سگانه میشه، هم وجود به ذات رو نفی میکنه، هم وجود بالعرض رو، هم وجود به تبع. پس ماهیت معلوم میگیره در خارج و فقط در ذهن موجود میگیره. اینو توجه کنید، الان نمیدونم قائلی داره یا نه، اگه قائل داشته باشه باطل حرف میشه، چون اگر ماهیت در خارج نباشه معناش اینه که وجود ماها حدی براش نیست، چون ماهیت حد وجوده، اندازه وجوده. وقتی ما میگیم ماهیتی در خارج نداریم، یعنی اصلا همه اشیا در خارج بی ماهیتن، تو ذهن که میان ماهیت دارن. وقتی اگه همه اشیا در خارج بی ماهیت باشن مثل خدا میشن دیگه، خدا هم در خارج ماهیت نداره، او در ذهن هم ماهیت نداره، در خارج هم نداره. حالا میگیم ماها در خارج نداریم در ذهن داریم، در خارج مثل خدا میشیم، حالا در ذهن مثل خدا نیستیم به خاطر اینکه ماهیت داریم، ولی در خارج مثل خدایی. همونطور که او حد وجود ندارد، وجودش مطلق است، ما هم حد وجود نخواهیم داشت، وجودمون مطلق خواهد بود. بنابراین این که بگیم ماهیت در خارج این صرف غلطیه، لازمش اینه که همه موجودات بشن خدا، و کسی ظاهرا نمیگه ماهیت در خارج نیست. البته بعضی از این طلبه ها که تازه تو بحث اصالت ماهیت اصالت وجود وارد شدن ازشون شنیده میشه که میگن ماهیت در خارج اصلا هیچی نیست، هیچ و پوچ هست، هرچی هست تو ذهنه. اینا مطلب رو نفهمیدن. هیچ کدام از قائلین به اصالت وجود نمیگوید ماهیت در خارج نیست. اون که دیگه کمترین ارزش برای ماهیت قائله میگه در خارج هست من تا به عرض بل عرض هست. بعضی بالاتر میگن به طبع اون اصالت الماوی هم میگه بذار کسی نیست که بگه ماهیت اصلا در خارج نیست، بله لازمیت همه وجود ها وجود مطلق باشه و به قول خودمون تعینی در خارج نداشته باشیم، همه چی مطلق باشه. تعین ماهیت تعین دیگه، اگه ماهیت از خارج برداریم تعین رو برداشتی و تعین فقط مال ذهنه، تو ذهن اشیا متعینن، تو خارج همه مطلقه. این غلطه. پس هیچ وقت نگیم که ماهیت در خارج نیست، بلکه بگیم هست منطقه نحوه هستش رو تعیین کنیم، بگیم به ذات هست یا به تبع هست یا به لحظ هست. معنای این که ماهیت در خارج به ذات هست چیه؟ یعنی آیا بدون وجود هست؟ ذاتش وجوده؟ به ذات هست معناش یکی اینه که ذاتش وجوده، احتیاج به این نداره که بهش وجود بده. این که مسلم غلطه. ماهیت ذاتش وجود نیست، ماهیت مغایره با وجود. البته نسبت داده میشه به ابوالحسن اشعری، رئیس اشاعره متکلمین اشعری، نسبت داده میشه که ایشون وجود رو مشترک لفظی میدونه بین ماهیات. یعنی مفهوم وجود هر ماهیتی عین مفهوم خود اون ماهیت. وجود انسان یعنی چی؟ به معنای هست نیست، به معنای انسانه. وجود فرس هم به معنای هست نیست، به معنای فرسه. وجود عرض به معنی عرضه، وجود سما به معنی سماه. وجود در هر ماهیتی به معنی همون ماهیت که وجود رو مشترک لفظی میگیره بین ماهیات. به اون نسبت داده میشه. البته اشاعره بعدی مثل میرسه چریف کلام ابوالحسن رو توجیه میکنن، چون حرفش به نظر میسه ظاهر البطلانه، توجیه میکنن یه جوری که خلاف در نیاد. حالا الان بحث ما در اون نیست، توی جلد دوم شرح مواقف مراجعه کنید، توجیهش هست. اما حالا این داشتم توضیح میدادم وجود ماهیت به ذات باشه. معنای این که وجود ماهیت به ذات باشه این نیستش که ماهیت ذاتش وجود است، این حرف درستی نیست. بلکه منظور این است وقتی وجود رو به ماهیت دادیم خود ماهیت موجود شود، نه وجود موجود شود و ماهیت به تبعش. یعنی ماهیت وجود داشته باشد، وجودی که مال خودشه، یعنی خودش موجوده. یه وقت میگیم وجودش موجوده، به برکت وجود اینم موجود شده. اما الان نمیخوام اینو بگیم، میخوام بگیم خودش موجوده. اون وقت شما ممکنه اشکال کنید که در این صورت هر موجودی دو وجود دارد، دو تا موجوده، یکی ماهیت یکی وجود. کسانی که برای ماهیت وجود به ذات قائلند دیگه برای وجود وجود قائل نیستند، وجود امر اعتباری میدونند. اینا اصالت الماهویه هستند، میگن در خارج ماهیت وجود دارد ولی وجودش وجود ندارد. در خارج ماهیت وجود داره، خود همین ماهیت وجود داره، وجودش دیگه وجود ندارد. پس شما بر انسان موجود میتونید بگید ماهیتون موجودتون، نه وجودون موجودون. این چون نیست که به یک انسانی که دارای ماهیت و وجوده این چنین بگید ماهیتش هم موجود است، وجودش هم موجود است، که بشه دوتا وجود. این نیست، بلکه فقط ماهیتش موجوده، وجودش اعتباریه، انتظاریه. و به عبارت عبارت واضح، ماهیت در خارج وجود دارد، وجودش دیگه وجود ندارد. این تعبیری که عرض میکنند اصالت الماهیت رو خوب تفهیم میکنند. اصالت الماهیت میگه ماهیت در خارج وجود دارد ولی وجودش در خارج وجود ندارد. به تعبیری دیگر، به تعبیری دیگر این دقت کنید، خارج ظرف ماهیت است و ظرف وجود ماهیت، دیگه ظرف وجود وجود نیست. این تقریبا بهترین تشریح به اصالت الماهیته که مرحوم لاهیجی در شوارق آورده، بهترین تعبیر از اصالت الماهیت، که ماهیت در خارج وجود دارد ولی وجودش وجود ندارد، یا به تعبیری دیگه خارج ظرف ماهیت است و ظرف وجود ماهیت، دیگه ظرف وجود وجود نیست. یعنی تو خارج بگردی ماهیت رو میبینی، وجود ماهیت هم میابید، اما دیگه برای وجود وجود نمیابید. که بعد صدرا میگه برای وجود لازم نیست وجود داشته باشیم، وجود ذاتش وجوده، احتیاج به وجود نداره. دیگه بحثش بین خودشون شده، تا اینجا روشن شد. پس وجود به ذات ماهیت معلوم شد. هر چندم اگر ماهیت وجود به ذات داشته باشه، وجودش حقیقیه. حقیقی یعنی چی؟ یعنی اسناد وجود به ماهیت میشود حقیقت. اسناد الی ما هو له، یعنی وقتی میگیم وجود مال ماهیت، درست گفتیم، مال خودش. اما نه که وجود مال وجود باشه و ما به ماهیت مجازن نسبت بدیم، بلکه وجود مال خود وجوده، وجود مال خود ماهیت. اما این تموم شد. این دست فرضیست که ما بگیم ماهیت موجود به ذاته. خود رد کنید یا اثبات کنید، من دارم نقل قول میکنم، وارد بحثش نشید. بیان اصالت ماهیت همیست که عرض کردم، یعنی در خارج شما ماهیت رو دارید و وجود ماهیت رو، نه وجود. یه وجود مستقل ندارید، وجود الماهیه رو دارید، وجود الوجود دیگه ندارید. ماهیت رو دارید، وجود الماهیت هم دارید، که اسناد این وجود به ماهیت حقیقته و مجاز نیست. این قول اصالت الماهیت، حالا درست میگه غلط میگه کار نداریم، قولش اینه. اما کسانی که میگن ماهیت در خارج موجود است به تبع، اونا معتقدن که در خارج وجود موجود است و وجود اصیل است، اما به تبع وجود ماهیت هم هست. مثل همون حرکت گاری که به تبع حرکت اسب بود، به تبع وجود ماهیت هم موجوده، به طوری که اسناد وجود به ماهیت حقیقی و اسناد الی ما هو له، همونطور که اسناد وجود به وجود حقیقی و الی ما هو له، اسناد وجود به ماهیت هم حقیقی و الی ما هو له. منتها اسناد وجود به وجود به ذات است، اسناد وجود به ماهیت به تبع است، ولی هر دو اسناد حقیقت، هر دو اسناد الی ما هو له. یعنی واقعا ماهیت وجود داره، منتها به تبع وجود. تا اینجا مطلب آسونه، هم این که ماهیت موجود به ذات فهمش آسونه، هم ماهیت موجود به تبع فهمش آسونه. اما ماهیت موجود بالعرضه، که صدرا اینو میگه، مرحوم علامه طباطبایی اینو میگن، نوعا فعلا این معنا را ایجاد. اون که موجود به ذات است، حرف اصالت الماهویه است، حرف شیخ اشراقی. اونی که موضوع به تبع حرف عقلی حکیم در بدایع الحکمه، اینی که موجود بالعرضه دیگه حرف رایجه که میگن ماهیت موجود بالعرضه. ماهیت موجود بالعرضه یعنی چی؟ یعنی خودش وجود ندارد، بلکه وقتی وجود بهش ملحق می شود، برش عارض می شود، بهش زمیمه می شود، هر تعبیری می خواد بگید. کمه تعبیر غلطه، موجود می شود. تعبیر که گفتم همه غلط بود. تعبیر درستش سرایانه، وجود در ماهیت سرایان پیدا می کند. حلول هم غلطه، سرایان پیدا می کند. سرایان یعنی چی؟ صدرا میگه مجهولت الکنه، روشن نیست. فقط خود خدایی که وجود رو سرایان می در ماهیت می دونه سرایان یعنی چی، ولی ما نمی دونه. گاهی میگیم وجود فعل ماهیت است، این فی همون سرایان رو افاده میکنه. تعبیرات مختلف داریم، حالا من به مناسبت شاید بعضی تعبیرات رو عرض کنم. پس توجه کردید وجود رو به ماهیت میدیم، میدیم حالا نه به زمینه کردن بلکه به سرایان که حالا نمیدیم چیه. بالاخره حالا کلی، به طور کلی میگیم وجود به ماهیت داده میشه. ولی در این حال ماهیت موجود نمیشه. مثل اون کسی که رو گاری نشسته بود، حرکت اسب داشتیم، حرکت گاری داشتیم، ولی اون حرکت نمیشه. اگه بهش متحرک میگفتیم به اعتبار این بود که گاریه داشت حرکت میکرد. اینجا وقتی که وجود رو به ماهیت میدیم، ماهیت موجود نمیشه، اما چون خود وجود چه مجاور ماهیته و متحد ما ماهیت شده موجوده، به این مناسبت به ماهیت هم اسناد وجود میدیم. ولی اسناد وجود به ماهیت اسناد مجازیه، اسناد الی غیر ما هو وله. اسناد وجود به خود وجود اسناد الی ما هو وله. یه مثال میزنم، مثال خیلی مثال خوبیه، حتما برای تبیین اسارت وجود و اعتباریت ماهیت این مثال باید در ذهنتون باشه. شما یه دونه شیشه رو ملاحظه کنید. شیشه که عرض میکنم یعنی جسم شفاف که نور ازش عبور کنه، منعکس نشه. مثلا یه جسم رنگی نور رو منعکس میکنه، اون الان مورد نظر من نیست. یه جسمی رو ملاحظه کنید که نور ازش نفوذ کنه و عبور کنه، مثل شیشه. این شیشه رو ببریم تو تاریکی، یعنی جایی که نور نیست. این شیشه تاریک، بعد نور برش بتابونید، نور بر این شیشه میتابونید، شیشه روشن میشه یا هنوزم تاریکه؟ خوب دقت کنید، ما تسامحا میگیم شیشه روشن شد، ولی شیشه روشن نمیشه. نور از تو شیشه رفوز میکنه و رد میشه، اون نوره روشنه. نوری که تو شیشه افتاده روشنه، اونو برش دارین شیشه روشن نشده، شیشه داره تاریک میشه. نوری که در این شیشه رفته و نفوذ کرده و عبور کرده اون روشنه. الان نمیتونیم بگیم شیشه روشنه، باید بگیم نور تو شیشه روشنه. روشنی مال نوره، روشنی مال شیشه نیست. میگید شیشه روشن است، نسبت روشنی به شیشه میدید، ولی این حقیقتا این روشنی مال اون نوره که تو شیشه است، نه مال خود شیشه. اسناد روشن به اون نور حقیقت است، اسناد روشن به اون شیشه مجاز است. اگر هم ما به شیشه اسناد روشنی میدیم به خاطر مجاورش، یعنی نوره، این مجاور ازش بگی روشن نیست. درست همین وضع در ماهیت وجود داشته باشید، ماهیت فرض که مثل شیشه باشه و وجود مثل نور باشه، نور میاد به این ماهیت میخوره و از ماهیت عبور میکنه، توی این ماهیت در حد ماهیت این نور میمونه، در همون حد ماهیت، حالا بقیهش که بیرون از ماهیته، تو همون ماهیت یه مقدار نور هست که وجوده. این وجود این موجوده، چی موجوده؟ ماهیت موجوده یا اون وجودی که توی ماهیته؟ ماهیت موجود نیست، اون وجودی که تو ماهیت موجوده. دلیلش اینه که اون وجود برده میبینی ماهیتی چی نیست. همونطور که روشنی مال نوریست که مجاور شیشه است، وجود و هستی هم مال وجودیست که مجاور ماهیته. همونطور که شیشه خودش نور ندارد، حتی الانی که نور درش وارد شده نور عبور داده، مثل اون نیست که نوری گرفته باشه منعکس کرده باشه. این که عرض کردم جسم شفاف و مطرح کردم برای همینه که نور عبور بده. اینی که نور عبور داده خودش روشن نیست، اون نوری که از توش عبور کرده روشنه. نسبت روشنی به نور، به نور حقیقت به شیشه مجاز. همچنین وجود از این ماهیت عبور کرده، نسبت وجود به وجود حقیقت، نسبت وجود به ماهیت مجاز. این یه مثاله، مثالیست که اصالت وجود اصالت ماهیت رو خوب تبیین میکنه و روشن شد که وجود بالعرض یعنی چی. یعنی ماهیت بالمجاز موجوده، حقیقتا اون مجاورش که وجوده موجوده، یا به تعبیر نادرست اون زمیمش موجوده. زمیمه نادرسته، البته تعبیر زمیمه میشه، زیادم میشه حتی تو کتاب فلسفی، ولی خودشون میگن زمیمه نیست، نفوذ، سرایت، سرایانه. زمیمه نیست، زمیمه اینه که چیزی به چیز زمیمه کنی، این بیرون اون بیرون فقط به هم بچسبه، این میشه زمیمه. اینطور نیست، وجود توی ماهیت میره و با تعین ماهیت متعین میشه. ماهیت به منزله ظرف میشه برای وجود که به وجود تعیین میده، و اگر این ظرف رو برداری وجود میشه مطلق. حدود دیگه، حدود وجوده، حد وجود تعیین میده به وجود. این بحثم تموم شد. یک مثال دیگری هم برای اصالت وجود هست غیر از این بحث شیشه و نور، اونم خیلی گویاست، ولی متاسفانه من هرچی به ذهنم فشار میارم در بین گفته هم اون یادم نمیاد. اون انشالله یادم بیاد جلسه های درس میکنم، حالا تا آخر جلسه هم یادم بیاد میگم، اگر نمیذاشت بر بعد. اونم تعبیر جالبیست برای بیان اصالت وجود. نه، ماهیت و وجود با همند، اون وقت این که با هم خداوند افاضشون کرده وجود دارد، این مجموعه وجود دارد، منطقه وجود مال کدامشونه؟ وجود مال اون جزه، نه مال این جزه. این مجموعه رو خدا با هم افاضه کرده، اینطور نیست که اول ماهیت داده باشه بعدم وجود افاضه کرده باشه. ماهیت یعنی از اول خداوند وجود محدود آفریده، وجود معین آفریده. این وجود معین، وجود مال وجودشه یا مال تعیونشه؟ اصالت الوجودی میگه وجود مال وجودشه، اصالت المهمی میگه وجود مال تعیونشه. خود وجودش وجود نداره، اصالت المهمی میگه وجودش وجود نداره، اون تعیون وجود داره. اصالت الوجودی میگه نه این وجوده وجود داره، تعین وجود نداره. حتی حالا اون کسی قائل به وجود بلعرض ماهیته میگه نسبت دادن وجود به این تعین میشه مجاز به اسناد الی غیر ما هو بلن. خب این بحثم تموم شد. اصالت الوجودیه، اصالت الوجودیه میگن وجود مال وجوده، یعنی الوجود موجودان. بعد اشکال میکنه شیخ اشاق، اشکال میکنه الوجود موجودان یعنی الوجود له الوجود، چون موجودان یعنی وقتی میگید زیدان قائمون یعنی له القیام، زیدان مثلا زاروان یعنی له الضرب، همه مشتقا اینطوری معنی میشه. پس الوجود موجودان یعنی له الوجود. وقتی که وجود له الوجود باشد، اون وجود بعدی هم باز چون وجود است له الوجود، قرن تسلسل لازم میاد. یه پیش خشراقی صدر را جواب میده، میگه که همه جا وجود، همه جا موجودان به معنای له الوجوده، اما در خود وجود وقتی میگیم موجودان به معنای له الوجود نیست، به معنای نفس الوجوده. مثال هم میزنه، همه جا شوری به وسیله نمکه، اما در خود نمک شوری به وسیله خودشه. همه جا وجود به توسط وجوده، در وجود، وجود مال خودشه، ذاتشه، دیگه لازم نیست وجود بشودید، لازم نیست شما وجود رو با وجود موجود کنید، ماهیت رو به کمک وجود موجود میکنید، وجود دیگه لازم نیست به کمک وجود موجود کنید. همونطور که همه چیز رو وسیله نمک شور میکنید، نمک رو دیگه لازم نیست با یه نمک دیگه شور کنید، وجود هم لازم نیست با یه وجود موجودش کنید، ماهیت با وجود موجود میشه، اما وجود دیگه با ماهیت، با وجود لازم نیست موجود بشه، کافیست که وجود افاضه بشه، افاضه بشه دیگه موجودیت مال خودشه، یعنی ذاتشه. پس اینطور نیست که الوجود موجودان به معنی الوجود له الوجود باشه، الانسان موجودان یعنی الانسان له الوجود، اما الوجود موجودان یعنی الوجود عین الوجود، نه له الوجود. وقتی میگیم عین الوجود دیگه تکرار نمیشه، تسلسل لازم نمیشه، اصلا دوتا نمیشه تا چه برسه بی نهایت بشه. یعنی اینطور نیست که وجود براش یه وجود دیگه باشه تا چه برسه بی نهایت وجود، بلکه وجود ذاتش وجوده، یعنی خودش خودشه، هر چیزی خودش خودشه. انسان میگیم خود انسانه، نه له الانسانه، وجودم خود وجوده، نه له الوجود. اشتباه کردن موجود رو دیدن، موجود هم شده هم بر انسان هم بر وجود، فکر کردن همه جا معناش یکیه، گفتن در انسان موجودان یعنی له الوجود، پس در وجود هم وقتی میگیم الوجود موجودان اونم یعنی له الوجود، در حالی که در انسان موجودان به معنی له الوجود درسته، اما در وجود موجودان به معنی له الوجود غلطه، موجودان یعنی عین الوجود، یعنی ذاتش وجود است. کلام مرحوم سبزواری رو میخوام بیان کنم. این دو تا بیانی که کردیم، یکی درباره کلیه طبیعی بود، یکی درباره ماهیت بود، فقط یک چیز طلب شما باقی مونده و اون مثال دوم برای تفهیم اصالت الوجوده. مثال اولش هست یا مثال دوم یادم نمیاد؟ بله؟ نه دریاموش نیست. این مثال جالبیه، من دیروز نگاهش کردم، دیروز نگاه کردم الان یادم نیست، مسرات یادم نیست، دیروز نگاه کردم و در کلاس هم توضیح دادم، حالا نگاه کردم زنها نبود، حدود یه رو من در باش بحث کردم بلکه بیشتر، ولی یادم نیست چی بود. این خیلی جالبه که آدم اینقدر فراموش کنه. و سفارش هم کردم به شنونده ها که مواظب این مثال باشید، و اونا گفتم مواظب باشید، خودم مواظب نبودم. خب اما بیانی که مرحوم سبزواری میکنند، میفهمند در مورد کلیه طبیعی یا در مورد ماهیت دو قول هست، یکی این که منتفن عن الایان دوم این که موجودتون، این دو قول در بارش هست. عبارت شو نگاه کنید، من میخوام این یه خط رو بخونم بعد بقیه بحث رو ادامه بدم. صفحه 21 سطح 13 و این نمال خلاف در کلیه طبیعی، در کلیه منطقی گفتیم وجود خارجی نداره، در کلیه عقلی گفتیم وجود خارجی نداره، بدون اختلاف میگیم این نمال خلافی وجود کلیه طبیعی. حل هو و منتفن عن الایان، یه خط بعد او موجودتون. اختلاف اینه که منتفن عن الایان او موجودتون. هل هو منتفن عن الاعیان رأسا، منتفیس از خارج به طور کلی، اعیان یعنی خارج، یعنی در عالم خارج ماهیت نیست، رأسا یعنی به طور کلی. یادتون باشه من به طور کلی رو گفتم، کسی نگفته، ایشون داره میگه گفته. عبارت بعدی رو توجه کنید که این عبارت بعدی مراد از این عبارتی که خوندم روشن میکنه. لعنهو ماهیت شیء، یعنی کلیه طبیعی، لعنهو یعنی کلیه طبیعی، ماهیت شیء است. این یه مقدمه و ماهیت اعتبار محض است، این دو مقدمه. نتیجه میشه که ماهیت در خارج نیست. دلیل رو دقت کنید، همین دلیلی که الان خوندیم، میگه ماهیت اعتبار محض. کدوم ماهیت رو میگه؟ ماهیت مستقل یا ماهیتی که همراه با وجود خارجیه؟ ماهیت همراه با وجود خارجی نمیگه، ماهیت مستقل میگه. ماهیت مستقل یعنی بدون وجود، واقع نظر از وجود. این جایگاه ذهنه، اعتبار محضه، هیچ در خارج رایحش نیست، هیچ سرنخی از این ماهیت در خارج نیست. ماهیت مستقل ها بدون وجود، خود ماهیت در خارج نیست، ولی خود ماهیت واقعا نظر از وجود تو ذهن میاد، اگر چه باز وجود ذهنی میگیره. ولی خوندی تو نهایه که باز دو مرتبه و کمک اون قسمت های بالای ذهن دوباره تجدیدش میکنه، یعنی دوباره اون وجودی که با ماهیت مخلوط شده از ماهیت میگیریم، باز ماهیت خالص میبینیم. در اینی که در این در همون حالی هم که داریم خالصش میکنیم، باز بهش وجود ذهنی داریم میبینیم، چون صرف تصور باعث میشه که این وجود ذهنی بگیره. همین چیزی میاد تو ذهن ما وجود ذهنی میگیره، ماهیت هم وقتی میاد تو ذهن وجود ذهنی میگیره. ولی من قدرت دارم که به وسیله اون مراتب بالای ذهن دو مرتبه این وجودی که این ماهیت گرفته ازش پس بگیرم و ماهیت خالص هم ملاحظه کنم. ماهیت خالص وقت نظر از وجود فقط تو ذهن لحاظ میشه، تو خارج نداریم. این که ایشون میگه ماهیت در خارج اعتبار محض است و ما ماهیت رو اصلا در خارج نداریم، منظورش ماهیت مستقله، یعنی ماهیتی که همراه وجود نباشه. اون ماهیتی که همراه وجوده باید بحث کنیم که آیا به ذات موجوده، به تبع موجوده یا به لرز موجوده. اون یه بحث دیگه است. ماهیت مستقل مسلمی که در خارج نداریم، بنابر قول اصالت الوجود، بنابر قول اصالت الوجود ما ماهیت مستقل در خارج نداریم، یعنی ماهیت فقط نظر از وجود. البته بنابر قول اصالت الماهوی هم نداریم، ماهیت فقط نظر از وجود بنابر قول اصالت الماهوی هم تو خارج نداریم، که صدره یکی از اشکالاتش همینه. میگه ماهیت تنها که اعتباریه، شما هم که وجودم اعتباری میدونید، این دو تا اعتبار کنار هم قرار میدیم چطوری یه اصیل درست میشه؟ اشکال صدرا بر اونها اینه. اونا هم قبول دارن که ماهیت به تنهایی اعتباریه، یعنی واقعا نظر از وجود. منتها ما میگیم اعتباری است که اگر وجود آمد او به ذات یا بالعرض، به ذات نه، بالعرض یا طبعا موجود میشه. ولی اصالت الماهوی میگه که اعتباری است که اگر وجود بیاد به ذات موجود میشه. ما هم قائلیم که اعتباری است با وجود موجود میشه، منتها وجودش طبعی یا عرضی است. اونم به صورت المقابی هم میگن وجودش به ذاته. ولی همه قبول داریم که اگر ماهیت خودش تنها باشه هیچ وقت در خارج نیست، بلکه اعتبار محض، اعتبار یعنی لحاظی، لحاظ ذهنیه، اعتبار یعنی ذهن ما اعتبارش کرد. پس روشن شد که این فرمایششون با اون که من از خارج کردم مخالفت نداره. اون موجودتون ادل اون منتفن عن الاعیانه، ماهیت منتفی از اعیان است رأساً اون موجودتون. خب حالا بعد از این که موجود شد سوال میشه، وجود وصف است برای ماهیت، وصف به حال متعلق یا وصف به حال خودش؟ آیا متعلق ماهیت موجوده یا خود ماهیت موجوده؟ اگر متعلقش موجود باشه، موجودیت وصف است برای ماهیت به اعتبار متعلقش، وصف است به حال متعلق، نه وصف است به حال خودشه. اما اگر موجودیت وصف خود ماهیت باشه، وصف به حال ذات ماهیت. حالا سوال اینه، موجودیت وصف ماهیت هست، اما وصف به حال متعلق یا به حال ذات؟ ایشون میگه وصف به حال ذاته. خب وصف به حال ذات، اینو اسارت المغوی میگه و ایشون اسارت المغوی نیست، خودش هم متوجهه. زود میگه من به معنی اسارت المغوی ماهیت نمیشم، یه منظور دیگه دارم. منظورش چیه؟ باید توضیح داده بشه، تبیین بشه، الان نمیتونی وارد بشیم. ایشون کاملا توضیح میده که چطور میشه وجود رو برای ماهیت درست کنیم، صفت کنیم، صفت به حال خود ماهیت، که بگیم خود ماهیت موجوده، در اینی که اصالت الماهوی هم نیستیم. چطور درست میشه؟ این انشالله ایشون درست میکنه، شاید فردا برسیم توضیح بدن. این که یه مقدار میبینید بحثای ما طولانی میشه، که اقتضای خود کتابه، نمیشه. خود ایشون منطق رو با فلسفه و کلام و عرفان و همه قاطی کرده، خب بالاخره باید همینا توضیح داده بشه، چون مختصر کتابم هم داریم توضیح میدیم. اگرم پیش دفترمون کمه دیگه چاره نیست.